آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، من مومین احمدی هستم و در مجله صدای هموطن با شما. تصمیم تأسیس مؤسسه حفظ حقوق مهاجران کاری یا خود پروفسویز از جانب مهاجران در روسیه، نقض حقوق مهاجران کاری از جانب یک شرکت تاجیکستان در روسیه و مشکلات بیش از 300 هزار مهاجر کاری تاجیک از ولایت سوخت از جمله مطلب هایی هستند که پس از تقدیم خبرها از همکارم گلبهار مرادی با هم میشنویم.
شرکت هواپیمایی لاتویا با نام ایر بالتیک در تاجیکستان با کار آغاز کرده است. هواپیماهای این شرکت مدت زیاد است که از تاجیکستان پرواز نمی کردند و حالا گفته می شود که هواپیمای این شرکت پرواز نخستین خود را 20 اپریل به سمت دوشنبه ریگا انجام خواهد داد. اینچنین این شرکت هواپیمایی به دیگر کشورهای اروپایی نیز از این پس پروازها به راه می ماند. شرکت مذکور اعلان داشت است که نرخ چیپته هواپیمایی را پایین خواهد برد. به عنوان مثال اگر حالا چیپته هواپیمایی دوشنبه مسکو $400 ارزش داشته باشد، این شرکت نرخ آن را به $268 برابر خواهد کرد. دومه دولتی روسیه در باره سازمان دادن مرکز اطلاعاتی مبارزه علیه گردش مواد مخدر و دیگر نوع ماده های نشئه‌دار در حدود کشورهای آسیای مرکزی قرارداد به تصویب رساند. این مرکز که قرار است در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز کند، مقصدش مبارزه و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در قلمرو آسیای مرکزی و روسیه با همکاری این کشورها خواهد بود. این مرکز میتواند افراد متهم به مواد مخدر را در قلمرو قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان که پنهان شده‌اند جستجو و دستگیر کند. بر اساس یک برنامه دولتی در 15 شهر و نواحی تاجیکستان کورس‌های کوتاه مدت آموزشی تأسیس یافته است. مطابق این برنامه باید دوام سال جاری بیش از 15,000 بیکار با کسب آموزی جلب شود. در این کورس های کوتاه مدت به طور رایگان دوزندگی، خراطی، زبان آموزی، کفشیرگری و کسب های دیگر آموزانده می شوند. کارشناسان می گویند اکثر ختم کنندگان چنین کورس ها با احتمال زیاد در تاجیکستان کار پیدا نخواهند کرد. این هم در حالی است که هر سال در تاجیکستان ده ها مرتبه یرمرکه جای های کار خالی گذرانده می شود، ولی با دلیل معاش پست داشتن کسی برای اشغال آنها تلاش نمی کند و دوباره ساکنان تاجیکستان را به مهاجرت می آورند. وزارت حفظ اجتماعی و مهاجرت تاجیکستان روند مهاجرت داخلی را نگران کننده عنوان کرده است. در یک همایشی در دوشنبه مسئولان این وزارت گفتند که سالهای اخیر مهاجرت داخلی نتیجه چشم راست نمی دهد. بر اساس قرار پرزیدنت تاجیکستان باید از نواحی کوهستانی تاجیکستان ساکنان به نواحی تهدشت و سرزمین کوچانیده می شدند. اما مسئولان این وزارت گفتند که ساکنان پس از صاحب شدن زمین و خانه در وادی ها دوباره به کوهستان به خانه های سابقشان برمیگردند که این روند عملی شوی مهاجرت داخلی را خلل دار میکند. گفته می شود که تایی 10 سال آخر صدها آیله از ولایت بدخشان و نواحی کوهستانی ولایت ختلان به ناحیه های ترسونزاده، ناصر خسرو و دنغره کوچانیده شده.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
گروه از مهاجران کاری که به تاجیکستان برگشتند از بالای یک شرکتی که آنها را برای مردی کاری به روسیه فرستاده است شکایت کردند. مهاجران میگویند شرکت میانه را آنها را با وعده های زیاده بر روسیه برده است، ولی برایشان مزد ندادند و در پاسخ طلب حق خود مسئولان شرکت به آنها تهدید کردند. حالا این مهاجرانی به گفته خود فریب خورده و حقوقشان نقض شده به وطن برگشتند و میخواهند جبران ضرری دیدهشان از این شرکت طلب کنند. حرمگل قادر همکارمون در دوشنبه با چندی از این مهاجران هم صحبت شد.
امامعلی زیایف همراه با ده ها نفر دیگر در ماه دکمبر سال 2010 از جانب شرکت تاجیک اویاتورا به روسیه رو خط گرفت. شرکت برایش در روسیه کاری خوب، شرایط خوب زندگی و درآمد خوب هم وعده کرده بود. اما میگوید امامعلی واقعیت کاملا دیگر بود. در شهر ایرکوتسک به اصطلاح میمونون رو در عسکرخانه جای کردن و کارهای سنگین پیشنهاد نموده و مزد ناچیز وعده دادند. علاوه بر این کارفرما از پرداختن معاش ماه اول سرکشی کرد. وقتی کارگران حق خود رو تا طلب کردن کارفرما بجای معاش ماهی اول به هر کدام 3000 روبل روسی داد تا آنها را آرام کند. امام علی میگوید که ماهی دوم را در انتظار معاش ماهی اول سپری کرد و بالاخره مجبور شد که بدون هیچ مزد به وطن برگردد.
دیگه بردن شریف ویکرم الدین نماینده حکومت گفتن خودش اونجا معرفی کرد که من نماینده حکومتم چه ارزو دوره گوزنین مفتن خی نمیخلی خلاص دین
قابل جان خالقوف ساکنی نوحه رودکی یکی از دیگر جبر دیده ها میباشد که همراه با دیگر شهروندان با توصیه و دستگیری تاجیک اویاتور و راهبلدی کمال اکرموف یکی از راهبران این شرکت به روسیه برای کار رفته بود. قابل جان میگوید که وقتی ما برای پرداخت معاش و اجرای وعده های این شرکت صدا بلند کردیم گروه های مخصوص و امونی شهر ایرکوتسک را برای ترسانیدن کارگران فرستادند. هم صحبتان ما میگویند که در اساس مراجعات و تماس های تلفنی با ریاست مبارزه بر ضد جنایت های سازمان یافته نزد وزارت کارهای داخلی و اوباب و کمیته امنیت ملی تعدادی از شهروندان توانستند که از شرایط سرد و دشوار به وطن برگردند. امام علی میگوید هنگام برگشتن به وطن در فرودگاه آنها را کارمندان امنیت پیشواز گرفته و صحبت کردند.
ما باور پرسیدیم که ما حق داریم که همین اشیاء مرمتان که نمسون مر به کلوردان اول میخلی گفت که شما را حق داره دعوت گفت دستگیر میکنه شما را.
اما در دفتر تاجیک اویاتور در دوشنبه در مورد قضیه مذکور اطلاع دادن نخواستند. کارمندان این شرکت گفتند که در مورد بعد دوستیتونی شکایت بردن شهروندان دعواگر آگاهی دارند اما صلاحیت موقع شرکت را بیان کردن را ندارند. با گفته کارمندان این شرکت کمال اکرموف یکی از رهبران این شرکت که شهروندان اساسا از او جبران میخواهند در سفر خدمتی بوده است. فیض علی وکیل دفاع دعواگران میگوید که شرکت کارفرما مسئول است که برای وعده هایش و پرداخت نکردن حق معاش کارگران در نزد قانون پاسخ دهد. فیضیالی میگوید که در رابطه با این قضیه با دوستیتون نیکل صحبت داشته است و رسیدگی به این مسئله جدی است.
شهروندان ترکستان که با طریق شردماوی و فدراسیون روسیه رفتگی بودند با طریق شردماوی یک گروهی معینی کاری تا 300 کس که فریب خورده همین کارفرماها شدند و پراکراتور جمهوری ترکستان مراجعه کردند.
در دوستیتون نیکل به آزادی اطلاع دادند که مرتبه دوم است که شکایت نسبت این شرکت وارد می شود اما تا حال به جز وکیل دفاع این شرکت کسی از رهبران با دوستیتون حاضر شده است. در کمیته امنیتی ملی با آزادی گفتند که درباره این قضیه اطلاع دارند اما شرح دادن نمیتوانند. شرکت مذکور چند سال است که در دوشنبه فعالیت داشته و در کشورهای خارج نمایندگی خود را دارد. این شرکت اساسا با انتقال نیروی کاری به خارج سر و کار دارد. شهروندانی که حالا خود را جبر دیده میدونند و تلاش ستانیدن جبران را از شرکت تاجیک اویاتور دارند میگویند که حالا قصد دارند که 60 نفر از همتقدیران خود شهروندان دیگر را که همراه برای دریافت کار رفته بودند و در شرایط نامساعد در روسیه زیست دارند و از ناچاری و بی پولی به وطن برگشتن میتوانند از بند رها کنند. خودی همین روز نامه این شهروندان به عنوان رئیس جمهور هم در مورد رسیدگی به این مسئله و حمایت حقوق آنها ارسال شده است.
حرمگل قادر بود که از شکایت گروهی از مهاجران تاجیک که میگویند حقوقشون از جانب شرکت تاجیک اویاتور در روسیه نقض شده است گزارش میداد. طور معلوم نزدیک 1,000,000 نیروی قابل کاری تاجیکستان در روسیه در مهاجرت مهنتی به سر میبرند. آنگونه که گفتیم با وجود تلاش های زیاد هنوز هم حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه از جانب کارفرمایان نقض میشود. حکومت تاجیکستان با حکومت روسیه صدها سند را برای حفظ حقوق مهاجران کاری به امضا رساندند. در همین حال یک ایده از مهاجران کاری تاجیک در روسیه تصمیم گرفتند تا یک پروفسویوز یا سازمان حفظ حقوق مهاجران تاجیک در روسیه را تشکیل بدهند. همکارم نور محمد خالزاده با محیدین جان مومینوف یکی از چنین مهاجران که در شهر سنگ پترزبورگ روسیه کار و زندگی میکند هم صحبت شده. مقصدهای اصلی با چنین خلاصه رسیدن را از او پرسانی کرد.
ما دو مرتبه با امور رجیستراسیون پالاته میگویم حجاتو با پرداگی سپردیم لیکن حجاتو نامنویس نکردند. بعد ما مجبور شدیم اترسلیوی پروفسویز میگوید پروفسویزی ساختمان الاهیده کسبی سودا الاهیده کسپاشان کدیم همونجور که کار میکنن با هم ساختمان چه ها پیوستیم از قطعه همین ساختمان چه ها کار کرده شدیم اما که یک موقعشو تشکیل کردگی بوا
و مقصد چی هست؟ چرا تشکیل میکنید مثلا؟
مقصد همین که یکم شهروندان روسیه در یک جا کار میکنن به طور قانونی در اونجا نامنویس شده گیم معاشون فرض کردیم 40,000 شهروندان ما از 15,000 میگیرم تا 20,000
ببینه جناب مومینوف مثلا اگر همین اتحادیه های صنفی یا پروفسویز شما رود به یگان کارخانه از حقوق همون کارگر دفاع کند ما در گذشته ها هم با این نمونه ها دچار شده بودیم که رهبریت همون کارخانه میگوید که این کارگر برای من درد سر است از پسش مثلا حامیان آمدند یا پروفسویز آمده است با یک راه های با یک بهانه های های آن کارگر را از کار می راند. آیا چنین هم هست؟
اینان همیشه هست. اگر دانان که این پرابسیل در همون کارخانه تشکیل شد، حرکت میکنن که همون کارگرهای همشون همیزا از کار پیش کنن.
نور محمد خالزاده بود که با محیدین جان مؤمنوف، یک مهاجر مهنتی که میخواهد یک اتحادیه کارگری مهاجران کاری رو تأسیس بدهد، صحبت داشت. با وجود نقض حقوق، فریب و غارت و قتل و کشتار مهاجران در روسیه، تعداد خواهشمندان کار در این کشور از تاجیکستان کاهش نیافته است. حکومت تاجیکستان همسالت ده ها مراتبه یرمرکه های جایهای کاری خالی برگزار میکند، اما ساکنان کشور با دلیل کم بودن معاش به چنین کارها جلب نمیشوند. برای سال از یک ولایت تاجیکستان، ولایت سوخت که بیش از 2 میلیون اهالی دارد، 300 هزار نفر بر اساس اطلاعی رسمی در روسیه مهاجر مهنتی هستند. چرا بیشتر ساکنان تاجیکستان تنها بر روسیه برای پیدا کردن کار می روند؟ در گزارش همکارم مسعومی محمد رجب از ولایت سوخت می شنویم.
طول تقریبا 12 ساله روسیه برای بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک و از آن شمار حدود 300 هزار از ولایت سوخت کشوری اصلی کاردهنده باقی مانده است. زینورا شریفاوا رهبر شعبه کار مهاجرت و حفظ اجتماعی حکومت سوخت میگوید هرچند روسیه مهاجران تاجیک را با آغوش باز قبول نمیکند و حفظ جان و مال آنها را کفالت نمیدهد، اما باز هم در حال کنونی یگانه کشور است که هر ساله مرد کاران تاجیک را رسما مطابق کوتا دعوت میکند. خانم شریفاوا افسود:
اون شرطنامه‌هایی که هست بین مثلا فدراسیون روسیه بین مقامات‌های دولتی، هم کاربری و هم کارکنی نسبتاً با خارجی کشور و خارجی دور ممکن است که آسان‌تر است برای همین. کن از بس که من این 5-6 ولایت‌های فدراسیون روسیه که خودش همین ولایت مهم میمارندم، یعنی که شرطنامه‌های دولتی هست. هم به فکر من سبب همین است که اساساً فدراسیون روسیه راستوسیه.
از نگاه خانم شریفاوا از همه مهم بودن جایهای کاری و در کنار آن روعای بدون روادید، ترتیب نظر به کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا نسبتاً ساده بود و باش، خط سیرهای هوایی مستقیم، آشنایی کم و بیش با زبان روسی و بالاخره سابقه ارتباط از زمان شوروی از عاملهای اصلی است که مردکاران تاجیک را در جستجوی جای کار و یک بردنان به سوی روسیه رهنمون می سازد. بابا جان مقیموف یک ساکن محلی که خود سابقه کاری 1 ساله در کشور آلمان داشته است میگوید دریافت حق اقامت و پیدا کردن جای پای در بازارهای کاری کشورهای غربی برای مرد کاران تاجیک دشوار است. آقای مقیموف می افزاید:
اروپایی از پایلک های و از ریسپوبلیک های پریبالتیکا بودن، ونگری و از دیگر دولت هایی که با اتحاد اروپا شامل بودن اونجا پر شدگی.
اما به گفته این کارشناس در کشورهای اروپا و امریکا تعداد مهاجران کاری تاجیک خیلی کم، حدودی تا چند هزار نفر بوده، آنها به حیث سیاح اشتراک در برنامه های مشترک یا با دعوت کسی به آن کشور وارد شدند و از بازگشت سر پیچیده آن کشورها را جای موقتی اقامت و کار اختیار کردند. رستم غیاسوف سرمتخصص بخش مهاجرت در اداره حفظ اجتماعی سوخت میگوید همین طور سنگینی راه یافتن و رقابت در بازارهای کاری کشورهای پیشرفته غربی راه مهاجران کاری تاجیک را به آن سمت باز می‌دارد. وی می‌افزاید:
برای مهاجرای ما کار مناسب این هم باشد، کار در ساختمان، در خارجی کشور، همین خیر کار. اگر دیگر دولت‌ها البته تخصصی بلند اختصاص در کار، امروزه تکنیک را دارن، زبان را دارن، متخصص‌ها باشند.
اما به گفته آقای غیاسوف، اختصاصمندان دارای تخصصی بلند در خود تاجیکستان هم می توانند به خود جایهای کاری شایسته پیدا کنند. در همین حال برخی از کارشناسان می گویند دولت تاجیکستان به نوبت خود جهت دریافت بازارهای نوی کاری برای مهاجران کاری تاجیک و آماده کردن آنها برای مهاجرت به سمتهای نو اقدام نمی کند. در این زمینه دولت تاجیکستان در سالهای اخیر تنها با عربستان سعودی شرطنامه در مورد ارسال مهاجران کاری تاجیک به آن کشور به امضا رسانیده است. مطابق آن ارسال تعداد محدود متخصصان و نیروی عادی کاری تاجیک به این کشوری عربی و آن هم تحت نظارت شدید دو جانبه صورت می گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با همین مجله نوبتی صدای هموطن رو به پایان میبریم. با امید و خوش و خوبی روزگاری یک و یک شما شنونده ارجمند، اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. تا برنامه های آینده خوب و خوش و کامگار بمانید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهر سفر هستم و در مجله سیمای هفته در خدمت شما. سیمای هفته هم هست معمر قذافی، رهبری بحث برانگیز لیبیا که بعد از بیش از 40 سال حکومت مردم در کشورش علیه او شوریدند. او را فرزند بیابان، سگ وحشی، بی‌خیرت و ماجراجو توصیف کردند. محافظانش با عنوان مسلحند، زیرا به گفته خودش توجهشان به هر طرف پراکنده نمی شود و او معمر قذافی رهبر لیبی است که بعد از بیشتر از 40 سال قدرت حالا مردم علیهش شوریدند و او با همان لفظ بازی های خاصش می گوید تا آخرین قطره خونش می جنگد ولی از قدرت نمی رود، یعنی سر می دهد و نمی دهد سر.
من در نهایت همچون شهید میمیرم.
رهبری 68 ساله لیبیا که در سن 28 سالگی با گروه از افسران در یک تبادلات دولتی بخونریزی شاه لیبیا ادریس اول را برکنار کرد و قدرت را به دست گرفت، با رفتار و سیاست های عجیب و غریبش در جهان شناخته شده است. رهبری لیبیا خیمه دوست داشته با حشمتی دارد که همراهش به سفرهای دولتی میبرد و در نزد کاخ کرملی روسیه هم خیمه زده است. در لیبیا هم رهبران کشورها را نیز در خیمه میزبانی کرده است. معمر قذافی 13 سپتامبر سال 1942 در یک خیمه پدری چوپان و بادیانشینش در ولایت سیرت لیبیا به دنیا آمده است و در نگاهبینی بوس و شطور به پدرش کمک کرد. دو مرتبه ازدواج کرده و 7 فرزند دارد. کتابی سبز قذافی که در آن تمام تجربه اندوخته انسانیت در مورد ساختار جامعه و رکن‌های اقتصادی و مناسبات میان انسان‌ها نادرست خوانده شده است، به نوشته تاریخ‌شناس روس ناتالیا بلالیپسکایا، مؤلف را نشان می‌دهد که خود را پیامبر می‌داند و در تلاش تغییر دادن جهان به خواست دل خودش است، ناوابسته از آن که تمایل‌های جهانی چی است و توده‌های مردم چی میخواهند. در این کتاب حزب، پارلمان، طبقه، دولت و حتی داشتن خدمتگار در خانه رد شده است. در این کتاب معمر قذافی دایر به همه چی سر از حکومت تا به مشت زنی به مردم نصیحت میکند. حاجی اکبر تورجانزاده، معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان که در گذشته با معمر قذافی ملاقات داشته است، میگوید او به اصطلاح نصیحت را دوست می داشت.
مثل یک معلم، ویم روخیانم قبلا معلم بود، بعد افیتیر شد و بعد راهبر شد. دیگه همیشه در دوام این 40 سال و 30 سال زیادی حکومت دارش که همیشه نصیحت می کنن، رو همیشان می داد. بنابراین مهمان خارجی حتی رئیسه کشورها را هم باید نصیحت می کرد، عادت کرده بود.
این نصیحت های به اصطلاح پیغمبرانه معمر قذافی حتی از منبر سازمان ملل هم صدا دادند که در جلسه سال گذشته مجمع عمومی این سازمان تقریبا 2 ساعت سخنرانی کرد، آیین‌نامه سازمان ملل را به هوا انداخت و ترجمان بیچارهش هم از ترجمه بیست نصیحت های بعضن پای در هوای قذافی از هوش رفت. آناتولی یگورین، پروفسور روس، مؤلف چندین کتاب در باره لیبیا و معمر قذافی نوشته است، قذافی مصاحبه مشکل است که میخواهد همه گوش و هوش او را بشنوند و سخنش را نبرند. آناتولی یگورین که به حیث دیپلمات در لیبیا هم کار کرده است، حادثه را تصویر میکند که چگونه ضمن یک سفر هیئت روسیه به رهبری الکسی کاسیگین، رئیس دیوان وزیران شوروی سابق، معمر قذافی این مقام بلندپایه شوروی را با نصیحت‌هایش از عرق تر کرده است. در این ملاقات در سال 1975 معمر قذافی خواستار خریدن مقدار زیادی اسلحه از جمله کشتی‌های زیریابی و تانک‌ها از روسیه شده است و در پاسخ به سوال الکسی کاسیگین که اینقدر سلاح برای چی به شما لازم است، قذافی به خشم آمده گفته است اینش کاری ماست، مسئله استقلال و صاحب اختیاری ماست، و بیشتر از نیم ساعت کاسیگین را نصیحت کرده است. دیگر اینکه معمر قذافی شیوه زندگی عربهای بادیانشین را شیوه بهترین زندگی میداند و با شعار قومیت عربی و وحدت عربها سر قدرت آمد. خود را بارها پیشوای کشورهای عربی خوانده و این زمان جنجالهای هم با سران کشورهای عربی کرده است. اما با وجود هرزگویی ها معمر قذافی را همزمان سیاستمدار زیرک نیز میدانند. در این باره بعد از یک آگهی کوتاه صحبت میکنیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
با وجودی هرزگویی ها معمر قذافی را همزمان سیاستمدار زیرک نیز می خوانند، چون بعد 12 سال انزوا و عدم روابط درست با جهان بیرونه به خصوص کشورهای غربی توانست سال 2003 این وضع را تغییر دهد و تحریمات سازمان ملل علیه لیبیا را از بین برد. معمر قذافی در آن سال مسئولیت بمب‌گذاری هواپیمای آمریکایی در فضای ایرلندیا را بر عهده گرفت که در آن بمب‌گذاری 277 نفر کشته شدند. معمر قذافی بعداً به خویشاوندان قربانیان جبران‌های چند صد میلیون دلاری پرداخت و راه را برای لغو تحریماتی سازمان ملل باز کرد. حاجی اکبر تورجانزاده، روحانی و معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان، میگوید
زیرکی خیلی زیرک بود و الا 42 سال نمیتونست بازیشتر دفعه حکومت باقی بموند. ببینید مبارک خیلی کمتر از وای سر قدرت موند، اگرچنده که خیلی مبارک زیرک هم میگفتم و پشتیبانی زیاد از غرب و اینها داشت در طول حکومت داریش. یکی از مرکزهای بزرگی تعلیم و تربیه تدریبی کادرهای امنیتی و انتظامی کشورهای آسیا، حتی سابق شوروی را در مصر مثلا کورس‌های آموزشی همین افسرهای امنیتی و انتظامی کشورها را به امریکا در اونجا برپا میکرد.
اما خبرگزاری اسوسییتد پرس در یک تحلیل نوشته است معمر قذافی که خودش با تبدلات نظامی سر قدرت آمد، ارتش لیبیا را عمدن ضعیف نگه داشت تا از هر گونه تبدلات علیه خودش جلوگیری کند. معمر قذافی با پول زیاد کمیته های انقلابی و گروه های شبه نظامی تاسیس داد تا در صورت برخواستن ارتش علیهش آن شبه نظامیان را بر ضد سربازان استفاده کند. از این رو حالا توانسته است شهر ترابلس را زیر دست نگه دارد، اگرچه بخش های بزرگ و بیابانی کشور به دست تظاهرگران ضد دولتی افتادند. چارلز گوردن، کارشناس مقیم لندن، گفته است معمر قذافی محض به آن خاطر ارتش 50,000 نفری لیبیا را ضعیف و نامجهز گذاشت، زیرا در سیمای ارتش تهدید را میدید. اگر مخالف نباشد اینجا آگهی کوتاه بشنویم، سپس دایر به شیوه حکومتداری معمر قذافی بگوییم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
معمر قذافی سال 1973 در کشورش با اعلام انقلابی فرهنگی کمیته های مردمی تاسیس داد و 4 سال بعد نظامی خواسته خودش یعنی جماهیری را تشکیل کرد که نظامی آمیخته به سوسیالیسم، کپیتالیسم و اسلامی است. ظاهری دولت، کارشناس تاجیک، در این باره میگوید
لیبیا چون یک کشور جماهیری است، یعنی که اون از جانب جماهیر یا توده های مردم یا قبیله ها اداره می شود، در سر اینها قبیله قذافی یعنی که یعنی خود قذافی از همون قبیله قذافی بود.
لیبیا که اهالیش بیشتر از 4 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، یک کشور سرشار از ذخیره‌های نفت است و همین ثروت به قذافی امکان داد که زندگی مردم قشاق کم‌بضاعت قبیله‌ها را بعد از سقوط شاه ادریس دو بهتر کند. شهرت شریف‌زاده، یک دانشجوی تاجیک که 3 سال باز در دانشگاه اسلامی شهر ترابلس پایتخت لیبیا تحصیل می‌کند، وضع زندگی مردم در این کشور را کوتاه و ساده چنین تصویر کرد:
یگون کمبودی ندارند، همه چیزو مهیو، همه چیزو ارزون، همه اویلو را میبینم، همه یه ماشین دو ماشینی دارن، همه سری پورین.
واقعا وضع معارف و خدمات بهداشتی لیبیا را در مقایسه با کشورهای دیگر شمال افریقا بسیار بهتر میدانند. اما علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر خاورمیانه، میگوید با ثروتی که لیبیا دارد این کشور میتوانست پیشرفت چشمگیر کند، اما معمر قذافی از این ثروت ها نتوانسته است به طور احسن استفاده کند.
42 سال این آدم بر این کشور حکومت کرده و ولی دردناکه وقتی ببینیم در این کشور یک بیمارستان درست حسابی وجود نداره و مردم برای معالجه میرن به تونس و مصر و اردن، یعنی سه کشوری که نه نفت دارن نه درآمدی مثل لیبی دارن ولی سیستم اجتماعی پیشرفته‌ای دارن. بیسوادی در لیبی قوغا میکنه و این آقای قذافی هیچ کاری برای ملت نکرده. یه مش جاده ساختن و آپارتمانایی که کسی هم توش نیست بنشینه و در طول سالهای حکومت قذافی هزاران هزار لیبیایی از کشور بیرون اومدن، کشوری که 4 میلیون جمعیت داره و درآمد نفتی که نفت و گازی که هیچ کدوم از کشورهای مجاور لیبی ندارن.
ظاهری دولت کارشناس تاجیک میگوید از سوی دیگر جمع شدن ثروت در دست یک قبیله و نابرابری در کشوری قبیله نشین به مثل لیبیا سبب شد تا مردم علیه حکومت قذافی قیام کنند.
نفوذ این قبیله نسبت به قبیله های دیگر خیلی بالا گرفت و منشأ قبیلوی را گروه قذافی بیشتر نگاه می داشتند و با این چیز تکیه می کردند و حتی تجارت بیشتر هم با قذافی و فرزندان او گذشت. از این جمله پسرش سیف الاسلام و دو پسر دیگرش یکی با نام سعید و دخترش با نام عایشه، این با طور جداگانه علیحدہ تجارتی را در این کشور به دست گرفته بودند و این چیز آشته آشته با ناراضگی مردم آواز رساند و عامل اساسی این یعنی مدت بیش از 40 سال در اثر قدرت ایستادن یک شخصیت بود.
حاج اکبر تورجانزاده میگوید از سوی دیگر یک کتازی معمر قذافی و رعایت نشدن حقوق مردم می تواند سبب دیگر قیام مردم علیه حکومت لیبی باشد.
آزادی سیاسی اصلا در اونجا وجود نداشت، احزاب سیاسی وجود نداشت، آزادی دینی وجود نداشت. مثلا اونجا هم به کسی اجازه نمیدادن که ریش ماند، کارمندای دولت خارج اجازه نمیدادن که حجاب داشته باشند.
حالا که دیگر مردم علیه قذافی برخیستند و در تظاهرات ها صدها نفر کشته شدند، سرنوشت آینده این رهبری در از عمر لیبیا چه خواهد شد؟ آیا قبیله های گوناگون لیبیا طرفداران قذافی و مخالفان با هم خواهند جنگید و یا چی؟ ظاهری دولت کارشناسی تاجیک:
سیف الاسلام پسر قذافی با این هم گفته بود که در صورتی از بین رفتن رژیم پدرش معمر قذافی دولت لیبیا با قبیله ها جدا می شود. اما من فکر میکنم این چنین شده نمیتواند، زیرا علاقه در لیبیا نه وابسته به اینکه یک رژیم نظامی بود، علاقه آنها احساس میکنند که اهل یک کشور هستند، یعنی در آنها علاقه هویت لیبیایی پیدا شده است و نه وابسته به تابع بودن قوم یا گروه به قبیله آنها علاقه لیبیایی هستند و میتوانند در آینده باز یک کشوری یک دولتی نو رو سر قدرت بیارند با حضور نماینده های تمام قبیله ها.
حاج اکبر تورجانزاده هم میگوید در مجموع تمام حکومت های خودکامه سرنوشتی شبیه دارند.
من گمان میکنم که آینده همه این کشورها روح یگانه شدن، روح ایجاد یک دولت های دموکراسی است. به وقت کشورهای مردم سالاری است، با روح انتخابات آزاد بی تقلب و دیگر روح ندارند. من گمان میکنم که مردم به این پخته رسیدن. اصل 21 بخصوصاً اصل همین است که نظارت از بالای کشورها زیاد میشود، هم نظارت مردمی، هم نظارت بین المللی، هم نظارت مطبوعاتی. هر کاری میکنن دیگه. ببین مبارک پولای کمکردگیش در خارج در یک مهلت کوتاه مش از دست داد. حکومت ما هم آمادگی کردن که پولاش به دولت مصر بازگردن، همچنین بین پولیس هم. من نمیدانم دیگه با کلام خاطر باید در آینده این اشتباه اینها رو باید دیگه در مشاوره تکرار کنند.
اما عقیده خودی معمر قذافی این است که در عرصه سیاسی باید نه اندیشه اکثریت بلکه اندیشه هر یک نفری جامعه به این آباد گرفته شود و ظاهراً در لیبیا به خصوص اندیشه خودی معمر قذافی که کتاب سبزش را انجیل زمان معاصر خوانده است. و رسیدیم به پایان ویژه گفتاری سیمای هفته. من طاهری سفر در خدمت شما بودم. خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is